به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، عصر شما بخیر. خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردگی. از این لحظه زنده و مستقیم از تهران پایتخت از رادیو گفتگو با شما هستیم و بدون خط خوردگی میپردازیم به موضوعات خبری و تحلیلی امروز با امید به همراهی شما. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما، میتونید برای ما پیامک بکنید، نقطه نظرت خودتون رو. ۱۶۲ روابطونی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرت شما است. اگر دوست داشتید صدای ما رو شفاف‌تر بشنوید، بر بستر اینترنت تارنمای رادیو گفتگو در خدمت شما خواهد بود. ضمن اینکه اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم با شما هست، علاوه بر پخش زنده، آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو هم اونجا تقدیم شما خواهد شد. اما موضوعات برنامه امروز بدون خط خوردگی. فرصت طلایی غرب در مذاکرات وین. تمهیدات برگزاری نشست‌های انتخاباتی نامزدها و چگونگی رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کرونا. بررسی کارنامه مجلس 11 از حیث اقتصادی و سیاسی در سال اول فعالیت. در رصدخانه انتخاباتی تحلیلی داریم بر رویکردهای رسانه‌های مانع درباره انتخابات 1400. و در نهایت چگونگی رقابتی شدن انتخابات ریاست جمهوری. اجازه بفرمایید بریم به سراغ خبرهایی که امروز در رسانه ها منعکس شده. یه نگاهی بیاندازیم ببینیم چه خبر بوده. رئیس جمهور گفت وزارت‌های سمت، نیرو و ارتباطات موظف هستند تا پایان شهریور فعالیت و استخراج رمز ارزها را تعطیل کنند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت افزود بنابراین از امروز هر کس در بخش رمز ارز فعالیت داشته باشد غیر مجاز است و حتی آنهایی که مجاز بودند غیر مجاز هستند تا پایان شهریور. تا ما از این شرایط بگذاریم و شرایط بهتری برای مردم فراهم شود و در زندگی مردم ترتیب اثر بهتری داده شود. حالا ایشاله که این اتفاق بیفته تا ببینیم. خب امروز 5 خرداد، چیزی نمونده تا 28 خرداد ماه و انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا. نامزدها معرفی شدن، فضا هر روز هیجان انگیزتر میشه. بریم به سراغ رصدخانه انتخاباتی امروز.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
دکتر هادی البرزی، تحلیلگر مسائل رسانه، درود بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شیران زود اومدم بخواهم.
اختیار دارید، ما خوشحال شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای شیران و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم.
مخلصیم قربان. نامزدها معرفی شدند، یمان زنی ها به هر ترتیب مشخص شد نتیجه احراز صلاحیت های شورای نگهبان و در نهایت باز هم حرکت و موج های رسانه‌ای مختلف از جمله معاندی.
بله آقای شیران، در واقع رسانه‌های بیگانه خب یک سری محورهای ثابتی دارن، اما با توجه به فرایند انتخابات که در واقع تغییر میکنه و مراحلی که جلو میره، تاکتیک ها و تکنیک هاشون عوض میشه.
بله.
در واقع الان همون محور، مهمترین محور همون بحث مشارکت در انتخابات هست. اما بعد از اعلام کاندیداهای احراز صلاحیت شده، یک روندی در رسانه‌های بیگانه ایجاد شد که اومدن یک دوگانه نامزدهای تایید صلاحیت شده و در واقع احراز صلاحیت نشده رو در واقع راه انداختن، یعنی یه دوگانه ای رو که دوگانه سازی دارن الان جلو میبرن و در واقع یک مقایسه ای رو دارن انجام میدن. مهمترین نکته ای که در این رسانه ها در واقع داره پیگیری میشه، بحث در واقع زیر سوال بردن عملکردی و ساختاری جایگاه شورای محترم نگهبان است که در فرایند بررسی صلاحیت ها در کشور ما در واقع نقش داره و میخوان در واقع یک ناهماهنگی شناختی در مخاطب ایجاد کنن. همونطور که شنوندگان عزیز استحضار دارن، در تمام کشورهای دنیا در خصوص بررسی صلاحیت ها یک سازوکاری وجود داره، یعنی در واقع قبل از اینکه مردم بخوان رأی بدن، قبل از اون باید یک سری مراحل قانونی طی بشه و افراد واجد شرایط و کسانی که صلاحیت این رو دارن که در انتخابات حضور پیدا کنن بررسی میشه. حالا سازوکار کشورهای دیگه یک موقع مثلا در شورای قانون اساسی، در دادگاه قانون اساسی، در واقع وزارت کشورشون انجام میشه یا در احزابشون. در کشور ما مطابق قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای محترم نگهبان است. بنابراین زیر سوال بردن عملکرد و فرایند این شورا در هفته گذشته وجود داشت. بعد از اعلام کاندیداها البته این خیلی حجمش بیشتر شده در این شبکه‌ها. محور بعدی که در این رسانه داره در واقع پیگیری میشه، برچسب زدن و تخریب نامزدهای تایید صلاحیت شده است که با در واقع محورهای مختلف و ناکارآمد نشون دادن اونها هم یک محور دیگه ایه که به محورهای سابق اضافه شده و از شب گذشته ما میبینیم که در این رسانه‌ها داره پیگیری میشه. اما به طور کلی اگر ما بخوایم یک جمع‌بندی انجام بدیم تا حال که چه اتفاقی میفته، مهمترین محور تاثیرگذاری بر مشارکت مردم و دلسرد کردن اونها از حضور در انتخابات که حالا تاکتیکاش در هر روز تغییر میکنه، اما این محور هنوز در این رسانه ها من پیش بینی میکنم و پیش بینی میشه که تا روز انتخابات ادامه داشته باشه.
آیه دکتر البرزی، یک بحث رسانه که غیر مرتبط نبود از قبل، بحث مذاکرات وین بود 4+1، حالا بحث غیر مستقیمی که با آمریکا وجود داشت، گمان زنی هایی می شد برای اینکه چه کسی سکان ریاست جمهوری اسلامی ایران رو به عهده بگیره و تأثیر و تأثیری که مذاکرات وین روی بحث انتخابات می تونست داشته باشه و البته ایزن برعکس. الان با توجه به این اتفاق و معرفی و احراز صلاحیت های نامزد هایی که معرفی شدن رسما برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری، فضایی که می تونه باشه در رسانه های ماند و مذاکرات وین رو هم شامل بشه و ارتباط اون چیزی شما میبینید؟
بله، این موضوع هم از توجه به اینکه پنجمین دور مذاکرات شروع شده، در واقع این رسانه ها در واقع میخوان این موضوع رو به انتخابات گره بزنن. در واقع یک اتفاقی که دارن الان میفته، رسانه های میگن یکی از تکنیک هایی که همیشه مورد استفاده قرار میدن بحث جابجایی مسائل اصلی با مسائل فرعی هست، یعنی سعی میکنن مسائل رو با هم دیگه جابجا بکنن. در مورد مذاکرات، خب این مذاکرات ادامه داره و معلوم نیست حالا مثلا نتایجش چطوری باشه، زمان مشخصی براش در واقع نمیشه مشخص کرد، بستگی به دو طرف داره که دارن با هم مذاکره میکنن. اما در این رسانه‌ها خیلی سعی میکنن که این موضوع رو به عنوان یک موضوع گره بزنن به انتخابات که بتوانن در واقع نگاه به داخل و موضوعات اصلی کشور رو در واقع به این موضوع گره بزنن و اینکه نقش آمریکا در انتخابات ایران رو برجسته بکنن. و این موضوع رو ما در واقع چند وقتی است که در این رسانه ها میبینیم و دارن پیگیری میکنن و در برنامه های گفتگو محور و قالب های مختلف گزارشی که استفاده میکنن به این موضوع میپردازن. اما اندازه این موضوع الان در رسانه های اونها تو رتبه های پایین تره. الان مهمترین موضوعی که خدمتتون عرض کردم دارن پیگیری میکنن بحث همین نامزدهای تایید صلاحیت شده است و فرایندی که در بررسی صلاحیت ها طی شده و میخوان در واقع یک ابهامی در این ماجرا در ذهن مخاطب ایجاد بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر هادی الورزی، تحلیلگر مسائل رسانه.
سلامت باشید. منم از شما شنوندگان خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. همچنان با شما هستیم بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. کارنمای رادیو گفتگو با شما هست بر بستر اینترنت، اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا. میتونید نصب کنید روی گوشی همراه خودتون، رادیو گفتگو رو شفاف بشنوید. اما اجازه بفرمایید باز هم یه نگاهی داشته باشیم به اخبار مختلف امروز. نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده بروجر تصریح کرد هفته آینده وزیر نیرو باید در صحن مجلس پاسخگوی قطعی مکرر برق در سراسر کشور باشد. عباس گودرزی در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی خود ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس به دلیل رأی مثبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است و امیدواریم این طرح زیرساخت حل مشکلات فعلی کشور را فراهم کند. چهار دقیقه از ساعت 19 هفته است رو پشت سر میگذاریم، بریم سراغ یک موضوع جذاب، چگونگی رقابتی شدن انتخابات ریاست جمهوری.
سیاست بدون خط خوردگی.
آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام جناب شیران.
ارادت
خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
فضای انتخابات به نظرتون رقابتی میشه؟
باید دعا کرد.
چطور شما به لحاظ یک از دید کارشناس سیاسی چطور می‌بینید؟
نگاه کنید، انتخابات در صورت زمانی این اتفاق براش میفته که افراد و جریان‌های مختلف در اون نمایندگان خودشون رو ببینن. حالا این نمایندگان هم به اصطلاح امتیازات بالا پایینی رو دریافت میکنن، یعنی کاندیداهای هر جریان، منظورم اینه. خب جریان اصولگرا تقریبا الان با یه تعدادی از نامزدهای خودش توی انتخابات حاضره. جریان اصلاح طلب هم به عنوان دو تا قطب اصلی سیاسی در کشور عرض میکنم، بعضی از نامزدهای خودش از مرحله تایید صلاحیت عبور نکردن. البته اون نامزدهایی هم که داشتن واقعیت اینه که در نظر سنجی ها و ارزیابی های خودشون هم اونها شرایط خوبی نداشتن. من مثلا اسم میارم از آقای جهانگیری.
بله.
آقای جهانگیری نامزد جریان اصلاحات، همه نظرسنجی هایی که به عنوان نظرسنجی های معتبر در کشور انجام شده اینا وجود داره. خود اون جریان هم میدونسته ایشون ظرفیتی نداره که بتونه در حقیقت تو این انتخابات رقابت چشمگیری رو صورت بده. چرا؟ برای اینکه بالاخره این دولت همه کارهایی که شده و رضایت مردم هم معلوم از این دولت چقدره، خب بخش عمده‌اش با حضور آقای جهانگیری انجام شده. ایشون معاون اول ایشون بودن تا 8 سال. بنابراین اینجوری نبوده که ما بگیم الان یه کاندیدای خیلی چاپ و خیلی خوبی داشتن که حالا دیگه ندارن، پس بنابراین الان اینا نمیتونن رقابت بکنن. من به نظرم اون چیزی که میتواند تحلیل رقابت رو در حقیقت برای جریان‌های سیاسی تبدیل به یک فضای پرشور بکنه، میزان ارتباط اون جریان با مردم هست. از اونجا که جریانی ارتباطش قطع شده یا مردم نسبت اون جریان بی اعتماد شدن، طبعا اون نمیتونه مردم رو بسیج بکنه برای رأی. حالا هر کسی مگر کاندیداهای قبلی رو مردم میشناختن؟ شما برید ببینید همین جناب آقای روحانی اولی روزهایی که آمد و ثبت نام کرد و یا قبلش که اسمشون مطرح بود، 2% رأی داره تو نظرسنجی ها. اما بعدن یه جریان سیاسی میاد پشتش کار میکنن، دوره ایشون گرفته میشه، تبلیغات انجام میشه، میتینگ ها برگزار میشه، ایشون هم یه حرفایی میزنن، یه وعده هایی میدن، ترکیبی از اینا میشود اون رقابتی که در دو تا انتخابات 92 و 96.
آقای مقدم نکته خوبی اشاره کردید. داستان اینه که وقتی مناظرهای تلویزیونی پخش شد و گپ و گفتا شکل گرفت و بحثای خیلی جدی رو مشاهده بودیم، اونجا تازه تنور انتخابات گرم شد. یعنی از سال 88 به نوعی که انتخابات رو ما به صورت مناظره وار تجربه کردیم تا به الان، مناظره ها سهم بسیار بزرگی رو داشته و هم تنور انتخابات رو گرم کرده، همین که کمک کرده به این که به هر ترتیب یک نامزدی که شاید تو این دو سه دور اخیر رئیس جمهورهای ما که انتخاب شدن از بین نامزدهایی بودن که به قول فرمایش شما شاید از آن عمومی اولش فکر نمی‌کرد، اما این مناظره اثرگذار بوده.
اصلا همینطور یعنی پس الان بخوام از صحبت شما هم استفاده درست بکنم، هم مناظره ها
بله.
همین که یه جریان سیاسی میتونه بیاد پشت یه کسی
درسته.
که قبلا ظرفیتش خیلی پایین بوده ولی میتونه پوش کنه و مردم رو دعوت کنه.
الان ظرفیت فعلی رو شما چطور میبینید؟ بدون تا
رو کنید من به نظر من فرد اینجا نه که اصلا موضوعیت نداره ها، اصلا اینو نمیخوام بگم، چون بالاخره فرد و اینکه قدرت گفتمانی داشته باشه، خودش محبوبیت داشته باشه، سابقه داشته باشه، اینا ظرفیت های یک فرده، نمیخوام اینا رو، اینا امتیازات خودش رو داره. اما عرضم اینه که اگر یک جریانی پشتوانه مردمی داشته باشد، میتواند حتی مثلا با افراد درجه دوسته خودش هم بالا بیاد. من حرفم اینه. بنابراین الان جریان اصلاحات، من عرض کردم حتی آقای جهانگیری آقای پزشکیان هم اون ظرفیت رو نداشتن. حتی اونها نمیتونن بگن ما یه کاندیدای خیلی تاپی داشتیم. من به نظرم جریان اصلاحات الان میتونه تصمیم بگیر آقای مهرعلیزاده نسبتش با این جریان روشنه، همیشه هم این رابطه رو داشته.
یه توییتی هم کرده بودن، تقریبا اعلام کرده بود از این باب که نماینده این طیف فکری هست.
اصلا هست،
طیف سیاسی هست.
اینجوری نیست که ایشون بگه، یا اصلا هست یه واقعیت اینجوری که بگیم یه کسی داره خودشو میچرخونه. نه، آقای مهرعلیزاده همین بوده، توجه میکنید؟ بنابراین میخوام بگم اگر جریان سیاسی منتها بر جریان سیاسی بخواد پشت ایشون بیاد، به نظر من میتواند اون راه رو با یک در حقیقت رأی بالایی بیاد جلو. حالا که به کجا میرسه من نمیدونم. توجه میکنید؟
بسیار خوب. متشکرم آقای بیژن مقدم.
خواهش میکنم در خدمت
شما. خداحافظی میکنم.
قربون شما. خداحافظ.
ممنون که گفتگوی ما با آقای بیژن مقدم رو شنیدید. در مورد چگونگی رقابتی شدن انتخابات ریاست جمهوری با ایشان صحبت کرد. لطفاً با ما در ارتباط باشید، اون هم پیامکی از طریق سامانه پیامکی ما 30,000-10,35. خب، انتخابات 28 خرداد پیش روی ماست و بیماری کرونا هم همچنان همراه ماست. بریم ببینیم که تعمیلات برگزاری هم نشست‌های انتخاباتی نامزدها و همینطور رعایت شیوه نمای بهداشتی کرونا در انتخابات چگونه است. آقای حریرچی تا لحظات دیگر پاسخ خواهند داد.
ایران بدون خط خوردگی.
دکتر حریچی عزیز سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای حریچی. دیگه دکتر حریچی کاملا معرف دوستان هستند، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت. آقای دکتر شما مفصل وقتی هم که توضیح میدی دیگه فکر نمی‌کنم محل ابهامی وجود داشته باشه. عرض کردم تمهیدات برگزاری نشست‌های انتخاباتی نامزدها و همینطور رعایت شیوه‌های بهداشتی در روز انتخابات. بفرمایید.
ببینید، اصل سلامت مردم هست و اصل انتخابات پرشور با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هست. هم برای روز رأی‌گیری تمهیداتی اندیشیده شده با افزایش تعداد شعب اخذ رأی، با افزایش ساعات رأی‌گیری، با افزایش فاصله گذاری اجتماعی در محل اخذ رأی، با خط‌کشی هایی که انجام میشه، با حذف هر گونه تماس دستی مثل اثر انگشت و غیره. اینها برای روز رأی‌گیری هست. در فاصله تبلیغات هر گونه تجمعی در فضای سربسته، هم از سالن‌های اجتماعات، منازل، ورزشگاه‌های سرپوشیده، سالن‌های ورزشی سرپوشیده، مساجد، مدارس، قسمت سرپوشیده‌اش مطلقا ممنوع است. منحصراً تجمع در فضای باز ممکن هست و اون هم به شرط اینکه برای هر نفر به فاصله 2 متر از هر طرف، یعنی 8 متر مربع به ازای یک نفر فضا تأمین بشه که حد اکثر هم 1/3 فضای ورزشی میشه. یعنی اگه یه استادیومی 10,000 نفری، حد اکثر 3,000 نفر میتونن بیان. هر گونه مراسم استقبال در فرودگاه، جای دیگه از کاندیداها، برگزاری کارناوال و غیره ممنوع هست. و تمهیدات دیگری اگر میخوام به عنوان جلسه چیزی برگزار کنم با توصیف شهرهای قرمز و زرد و نارنجی، که مثلا در قرمز در فضای بسته با رعایت فاصله گذاری بیشتر از 15 نفر نمیتونن باشن، تو نارنجی 20 نفر و در زرد 30 نفر، اینها پیش بینی شده، ابلاغ شده. نقطه کلیدی هم اینه که در انتخابات ریاست جمهوری مسئول ستاد مرکزی و ستادهای استانی مسئولیت مستقیم دارن و خود کاندیدای محترم، و در انتخابات شورای شهر
و میان دوری یا خود نمایندگان مسئولیت دارن رعایت دستورون منها رو و هر گونه تخلفی تخلف انتخاباتی محسوب میشه.
آقای دکتر حریچی، تا الان همکاری وزارت کشور با وزارت بهداشت مقبول بوده؟
بسیار عالی.
خب
بسیار عالی بوده، تصمیماتمون هم مشترک اتخاذ
شده. خدمت شما عرض کنم، حالا ما همیشه تلویزیون تو صبح بخیران که من با شما گپ میزنیم افتخار داریم میزبان شما هستی، من همیشه اختیار دارید. یه داستانی رو از شما میپرسم، بحث واکسیناسیون هست. گویا محموله اسپوتنیک هم وارد کشور شد، واکسن‌های کوبرکت و ارزم به حضور شما پاستور هم گویا به مرحله استفاده داره میرسه. رویه واکسیناسیون در کشور تا حالا برسیم به انتخابات که بتونیم یه بخش قابل توجه لاقل دوز اول رو تزریق بکنیم چگونه است؟
الان که مستنظر هستید به رده سنی بالای 70 منحصرا از طریق پیامک وارد شدیم، بعد به تدریج وارد 65 و 60 خواهیم شد، همچنین در مورد کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن اضافه خواهند شد.
الان واکسیناسیون با سینوفارم و آسترازنکا درسته؟
بله، و این دوتا واکسن داره انجام میشه.
این محموله اسپوتنیک که وارد شد چی؟
هر واکسنی وارد بشه بلافاصله در چرخه توزیع قرار.
یعنی الان اون میشه واکسن سوم برای همین واکسیناسیون عمومی؟
ببینید من یه موضوع رو عرض بکنم، اصلا این مارک واکسن چی هست و کجایی هست و اینا اصلا یه موضوع با اولویت صدم و هزارمه. به بنابه اعلام سازمان جهانی بهداشت، بهترین واکسن اولین واکسنه در دست.
حالا ماشاءالله که الان سه جور دیگه داریم فعلا.
بله اون رو هم داریم، داخلی ها هم انشالله اضافه خواهند شد و این دغدغه اصلا ما نیست که مردم هم نباید باشه که کدوم واکسن هست. همه این واکسن ها تاییدیه های لازم رو دارن در کشور خودشون، کشور مبدا و حداقل 30 کشور دیگه جهان مصرف شدن و مورد تایید سازمان های بین المللی هستن.
خب دوباره برگردیم به انتخابات. حالا با این توضیحی که شما دادی،
بله یه سوالم بفرمایید، من خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم. عرضم به حضور مبارکتون که حالا شاید طرفدار یه نامزد بخوان که یه میتینگ یا یک نشست انتخاباتی رو داشته باشن، بالاخره دوره همی انتخاباتی دیگه،
همینی که عرض کردم دیگه، در فضای بسته مطلقا ممنوعه، فقط در فضای باز به شرط تامین 8 متر مربع برای هر نفر شرکت کننده، یعنی یه مربعی که این فردی که وامیسته از هر چهار طرفش باید 2 متر فاصله خالی باشه.
خب
و با 30% فضا.
پس نظارت بر حسن انجام چگونه است بر عهده چه کسی؟
مسئولیت اصلی با خود کاندیداهاست.
آها.
دستگاه‌های مختلف نظارت میکنن، وزارت کشور، نیروی انتظامی، استانداری ها، نظارت عالی بر عهده وزارت بهداشت.
بسیار عالی، ممنون آقای دکتر حریچی.
خدا
شما هستم، خدا حافظ. در مورد تمهیدات برگزاری نشست‌های انتخاباتی و خود انتخابات و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کرونا گفتگو کردیم با آقای دکتر ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت. صفر 912-3022 گفتن دیگه الان نوبت استفاده از فضای مجازی به جای دورهمی های انتخاباتی و فضای مجازیه که میتونه اثر بخش باشه. زنده و مستقیم 19:23 پنجمین روز خرداد سال 1400، اینجا رادیو گفتگوه و بدون خط خوردگی رو شما بدون خط خوردگی میشنوید. شفاف و زلال 30035 منتظر فرمایی شماست. عرضم به حضور مبارک و انورتون که مجلس 11 مجلس از یک ساله شد امروز و نکته بررسی کارنامه این مجلس هست، اون هم از حیث اقتصادی و سیاسی در سال اول فعالیت خودش. آقای دکتر سعید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ما هستن. آقای دکتر خاندوزی عصرتون بخیر، درود بر شما.
بسم الله الرحمن